بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمون در حدیث رفع بود که آیا این حدیث دلالت می کند که در شک در تکالیف ما آزاد هستیم، مرخص هستیم و براءت داریم، میشه باش براءت شرعی رو ثابت کرد. خب یه قسمت از بحثش رو انجام دادیم که در خصوص رفع بود که آیا این رفع واقعی منظوره یا رفع ظاهری، که عرض کردیم رفع ظاهری منظوره. بحث دیگه ای که در این حدیث داریم این که این حدیث که حالا رفع ظاهری میکنه در تکالیف مشکوک، میگه شما شک داری، جاهل هستی، تکلیف به ظاهر نداری، گرچه در واقع تکلیف داشته باشی ولی به ظاهر آزاد هستی و مثل کسی هستی که تکلیف نداره. حالا آیا در شبهات موضوعیه منظورشه که در شبهات موضوعیه شک در موضوع داریم و جعل رو و حکم رو میدونیم، مثلا نمیدانم این مایه خمره یا نه، که اگه خمر باشه بر من حرامه، اگه خمر نباشه، آب باشه، سرکه باشه، بر من حلاله و شک در حرمت دارم، حرمت این مایه، که این حدیث بفرماید که شما بنا را بر عدم حرمت بذار، آزادی، به ظاهر برداشتم. یا نه، منظور شبهه حکمیه است که در شبهه حکمیه عرض کردیم که اصل جعل حکم را از ناحیه شارع ما نمیدانیم، نمیدانیم لحم الارنب براش حکم و حرمت شارع جعل کرده یا نکرده، شک در جعل داریم. خب در اینجا بیایم بگیم که شارع با این حدیث رفع میخواد بفرمایید که گیریم در واقع حرام باشد، من حرمتی جعل کرده باشم، شما آزاد هستید، این میشه براءت شرعی در شبهه حکمیه. یا نه، حدیث شامل هر دو شبهه میشه، چه شک شبهه شما در موضوع باشد، چه در اصل جعل و حکم باشد، در هر دو صورت شما آزاد هستید و براءت شرعی در هر دو شبهه رو شامل می شود. اما در خصوص شبهه موضوعیه بعضی اومدن گفتن که در این حدیث میشه ما قرینه رو و شاهدی رو پیدا کنیم و ثابت کنیم که منظور شبهه موضوعی است فقط. اون شاهد ما وحدت سیاقه. به وحدت سیاقه در حدیث می شود تمسک کرد و ثابت کرد که شبهه موضوعی منظوره. وحدت سیاق در چی؟ می فهمید که در این حدیث شریف این چهار تا فقره را که دقت کنید، ما در این چهار فقره تکرار شده، کلمه ما، ما اکرهو علی، ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، مستر رو الی. خب در ما اکرهو علی، ما لا یطیقون، ما مستر رو الی، در این سه جا مراد از ما موضوع خارجی منظوره، موضوع و فعل خارجی. در ما لا یطیقون و مستور الی هم همینطور، موضوع خارجی و فعل خارجی منظوره، نه تکلیف، چون اکراه و اجبار بر عمل خارجی ممکنه، کسی بیاد منو اکراه کنه، وادار کنه بر صدور یک عملی از خودم، اما اکراه بر تکلیف معنا نداره، که چون تکلیف مال من نیست، تکلیف رو شارع میکنه، تکلیف از مولاست، منو بر عمل خودم میتونن اجبار بکنن. و رضا حدیث میفهم اون عملی که شما بهش اکراه میشید، من مؤاخذه بر او رو برداشتم. پس در اینجا موضوع و عمل خارجی منظوره، نه تکلیف، نه حکم. در مالا یا تیقون هم همینطور، میگه من طاقت ندارم، یعنی بر یک عملی، صدور یک عملی از خودم طاقت ندارم، مثلا روزه عملی است که از من قرار صادر بشه، میگیم برای این طاقت ندارم. اما تکلیف و حکم کار شارعه، من بر تکلیف و حکم شارع طاقت ندارم معنا نداره، که ولذا ما در اینجا هم موضوع خارجیه. مستر رو الی، شما اصرار پیدا میکنی بر عمل خارجی خودتون، میگی من بر این عمل، ارتکاب این عمل اصرار دارم، بر معامله خانه هم اصرار دارم، بر خوردن این شی مثلا این مایه اصرار دارم بر عمل. اما اصرار بر تکلیف و حکم معنا نداره، که حکم و تکلیف کار شارعه، من به کار او شارعه که اصرار پیدا نمیکنم که. پس کلمه ما در این سجا فعل خارجی و موضوع خارجی، محل استدلال ما ما لا یعلمونه. ما لا یعلمون میتونه موضوع خارجی باشد، میتونه حکم و تکلیف باشد، منتها به قرینه وحدت سیاق. چون این ما در سیاق واحد 4 بار تکرار شده، در 3 جا 3 فقره ما موضوع خارجیه، برای حفظ وحدت، وحدت سیاق، میگیم ما در اینجا هم موضوع خارجی منظور است، فعل خارجی منظوره، موضوع خارجی. حالا موضوع خارجی شد، پس اختصاص پیدا میکنه به شبهه موضوعیه، و ما در اینجا حکم منظور نیست که شامل شبهه حکمیه بشود. ولذا به قرینه وحدت سیاق، چون این ما تکرار شده در بین اون 3 فقره‌ای که اونجا هم ما اومده، در اونجاها ما به معنی موضوع خارجیه، در اینجا پس موضوع خارجیه، پس رفع ما لا یعلمون اختصاص به شبهات موضوعیه داره. هر جا موضوعی رو شما نمیدینی، مثلا این مایع رو نمیدینی، داخل خمر هست نیست، اگه باشه حرامه، نباشه حرام نیست، پس نمیدینی وظیفت چیه، اینجا میگه چون نمیدانی آزاد باش و نسبت به این مایه میتونی مرتکب بشی و شربش کنی. پس شبهه موضوعی به قرینه وحدت سیاق، یعنی وحدت سیاق ایجاب میکنه که یک کلمه در سخن وقتی تکرار میشود همش در یه معنا استعمال بشه. و حالا اگه در فقره اول در یه معنا، مثلا در موضوع خارجی، فقره دوم در حکم، فقره سوم در چیز دیگه، اینجا میشه یک کلمه تکرار که میشه در یک کلام شما مختلف استعمال کنی به کار ببری، این وحدت سیاق رعایت نشده. اگه رعایت نمیشه قرینه نیاز داره، قرینه نبود ظاهر کلام متکلم اینه که این کلمه تکرار شده در همه جا به یه معنا باشد. ولذا اگر بخوای در اون سجا که قطعا موضوع و عمل خارجی منظوره، در اینجا بخوای حکم بگیری، حفظ وحدت سیاق نشده. خب پس به قرینه وحدت سیاق ظاهر حال متکلم اینه که این کلمه ما را که در سیاق واحد 4 بار آورده یه معنا منظور باشد، یه معنا منظور باشد، در 3 جا موضوع، اینجا موضوع باشد. اما جواب ما اینه که می شود وحدت سیاق رو محفوظ بداریم، بگیم وحدت سیاق محفوظه، و در این حال در ما لا یعلمون ما شامل شبهه حکمیه هم بشود، به معنای حکم باشد، به معنای تکلیف باشد. چطور وحدت سیاق رو حفظ کنیم؟ وحدت سیاق ایجاب می کند که کلمه‌ای که تکرار میشه در یه معنا استعمال بشه. ما یه اراده استعمالی داریم، یه اراده جدی. وحدت سیاق ایجاب میکنه که اراده استعمالی واحد باشه، یعنی یک کلمه وقتی که تکرار میشه در یک سیاق، سیاق عبارت، در یه معنا استعمال بشه. حالا بعد از استعمال نوبت میشه میرسه به مراد جدی، اما مراد جدی متفاوت باشد، وحدت سیاق ضربه نمیبینه. حفظ وحدت سیاق به این است که اراده استعمالی واحد باشه. خب ما میگیم که در هر 4 جا کلمه ما استعمال شده در معنای واحد، اون معنای واحد چیه؟ شیء. میگیم در اینجا از کلمه ما تصور مدلول تصوری، تصور شیء میشود و استعمال در شیء کرده، اراده استعمالی هم شیء، استعمال در شیء کرده. در اینجا هم همینطور، مدلول تصوری ما، معنای ما شیء دیگه، و استعمال در شیء کرده. در فقره سوم هم همینطور، فقره چهارم هم همینطور. یعنی از کلمه ما تا ما میشنویم تصور شی میکنیم. متکلمم در هر چهار فقره این ما رو استعمال در شی کرده. اما اراده جدی، مراد جدی متفاوت باشد، وحدت سیاق از بین نمی رود. مراد جدی متفاوته. یعنی در اینجا اراده جدی و مراد جدی از ما یک مصداق شی منظور باشه که اون مراد جدی موضوع باشه، موضوع و فعل خارجی. چون می دونید که شی هم به موضوع و فعل خارجی گفته میشه، هم به حکم و تکلیف گفته میشه. شی هر دو شی اندیگه. حالا در مراد جدی در این فقره اول، فقره سوم و چهارم، در اینها مراد جدی موضوع و فعل خارجی باشد. یعنی یه مصداق شی منظوره. اما در فقره دوم که مالا یعلمون باشه، مراد جدی بیاد حکم و تکلیف باشه. خب اختلاف در مراد جدی ضربه به وحدت سیاق نمیزنه که. وحدت سیاق به ما فقط اینو از ما میطلبه، به ما میگه که شما کلمه ای رو که تکرار میکنی استعمال در، وقتی تکرار میکنی در یک سیاق بدون قرینه، ظاهرش اینه که در یه معنا استعمال کنی، یعنی اراده استعمالیه واحد باشه. خب اراده استعمالیه در اینجا واحده، در هر چهار جا کلمه ما استعمال در شی شده. اما وقتی نوبت به مراد جدی میرسه مختلف باشد. پس شما که تمسک به وحدت سیاق میکنی، وحدت سیاق فقط اراده استعمالیه رو میگه واحد باشه، اما اراده جدیه رو که نمیگه واحد باشه. پس نمیتونید تمسک به وحدت سیاق بکنید و ثابت کنید که در چهار جا باید در موضوع خارجی، یعنی موضوع خارجی مراد جدی باشه. خب مراد جدی که ربطی به وحدت سیاق ندارد. وحدت سیاق استعمال در شی، استعمال در معنی واحد رو میطلبه، و اینجا هم که استعمال در شی شده. پس این حرف خوبی نیست، دلیل خوبی نیست برای اثبات این که رفع مالا یعلمون فقط نظر به موضوع خارجی داره، فعل خارجی داره و طبیعتاً اختصاص به شبهه موضوع پیدا کند. نه، این درست نیست. اما کسانی که اومدن گفتن که این حدیث رفع مالا یعلمون اختصاص به شبهه حکمیه دارد، ببینید قرینه اینها و دلیل اینها چیه. خب دلیل اینها بر حرف خودشون، توجه کردن به اسناد لایعلمون به ماه رفع ما لایعلمون. فقرات دیگه شو پاکش کنیم، کاری نداریم. خب حدیث داره رفع ما لا یعلمون، آنچرا که نمیدانید. اونچرا که شما نمیدانید از بعد ما لا یعلمون. بین لا یعلمون و ما اسناد وجود داره. یعنی لا یعلمون نسبت داده شده به ما. آنچرا که نمیدانید از شما برداشتیم. خب اینا میگن که ما رو اگر به معنای تکلیف بگیریم، ما به ازای ما را، یعنی ما را بیایم به معنی تکلیف بگیریم، به معنی حکم بگیریم، اگه ما را به معنای تکلیف بگیریم، اسناد لایعلمون به تکلیف اسناد الا ما هو له، یعنی اسناد حقیقیه. چرا؟ چون خود تکلیف نامعلومه، خود تکلیف میتونه نامعلوم باشه، خود حکم میتونه نامعلوم باشه، ولی اسناد الا ما هو له اسناد حقیقی میشه. اما اگه بیاییم ما رو به معنای موضوع خارجی بگیریم، موضوع خارجی مثلا ذات خمر، موضوع خارج، ذات اون مایعی که در خارج هست، مثلا ذات اون مایه خارجی، این مایه خارجی که جلوی منه، ذات این مایه خارجی خودش. اگر ما را به معنی موضوع خارجی بگیریم که بخواد اختصاص به شبهه موضوعی پیدا کنه، خب اینجا اگه ما را به معنی موضوع خارجی گرفتیم، اسناد لا یعلمون به این ما اسناد مجازی میشه. چرا؟ چون خود موضوع خارجی که بر ما نامعلوم نیست که، صفتش بر ما نامعلومه، اون صفت خمریتش، عنوان خمریتش بر ما نامعلومه. ولی مایع خارجی که جلوی منه، من دارم میبینمش، این که نامعلوم نیست که، این موضوع خارجی رو دارم میبینم و معلومه، منتها اون صفت خمریتش، عنوان خمریتش بر من نامعلومه. ولذا اگه بخواید ما رو به معنی موضوع خارجی بگیرید، اسناد لا یعلمون بهش اسناد مجازی میشه. مثلا شما وقتی جاء رو نسبت میدی به زید، میگی جاء زیدون، اسناد دادی دیگه، جاء رو اسناد میدی به زید. یا مثلا میگی زیدون عالمون، عالم بودن رو اسناد میدی به زید. خب حالا اگه خود زید عالم باشه میشه اسناد حقیقی، اسناد الی ما هو له. اما اگه بگی زیدون عالمون، منظورتون پدر زید باشه، یعنی خود زید عالم نیست، چون پدرش عالمه به زید میگی عالم، میشه اسناد مجازی. یعنی عالم بودن رو اسناد دادی به زید، منظورتون پدرشه، یعنی پدرش عالمه، ولازم میشه اسناد مجازی. جا زیدون، اگه خود زید آمده، منظورتون اینه که خود زید آمده، اسناد حقیقیه. اگه منظورتون اینه جا زید یعنی پسر زید، پدر زید، جاء رو نسبت به زید دادی اما پدر زید منظورتونه، اسناد مجازی میشه، چون خود زید که نیومده، پدرش اومده، ولی شما میگی جاء زیدون. خب در اینجا هم لا یعلمون اسناد داده شده به ما. اگه ما رو به معنای تکلیف بگیریم، به معنی تکلیف، اسناد حقیقیه، چون خود تکلیف نامعلومه بر من، خود حکم بر من نامعلومه، ولذا مختص به شبهه حکمیه میشه. و در شبهه حکمیه تکلیف رو شما نمیدینی دیگه، مثلا لحم الارنب نمیدینی حکم حرمت و تکلیف و حرمت بهش داده شده یا نه، خود تکلیف نامعلومه. ولذا ما رو به معنی تکلیف بگیری، اسناد لا یعلمون بهش اسناد حقیقی میشه و مختص به شبهه حکمیه میشه. اما اگه ما رو به معنای موضوع خارجی بگیری، اسناد لا یعلمون بهش اسناد مجازیه، چون خود موضوع خارجی بر شما معلومه، نامعلوم نیست، صفت و عنوان خمریتش بر شما نامعلومه، ولذا اسناد مجازی. خب اذا دار الامر بین اسناد مجازی و اسناد حقیقی، ظاهر اینه که اسناد حقیقی باید باشه دیگه. ولذا لا یعلمون ما رو به معنای تکلیف باید بگیری و اسناد بشه حقیقی و طبیعتاً اختصاص به شبهه حکمیه پیدا خواهد کرد. وقتی میگن جاء زیدون، ظاهرش اینه که خود زید اومده، نه پدرش، اگه پدرش قرینه میخواد. اینجا هم همینطور، لا یعلمون اسناد داده شده به ما، ما رو به معنای تکلیف بگیری اسناد حقیقیه، چون خود تکلیف نامعلومه. ولذا اینا گفتن به قرینه اسناد لا یعلمون به ما، چون لا یعلمون رو نسبت داده به ما، به این قرینه برای اینکه اسناد حقیقی باشه ما باید ما رو به معنای تکلیف بگیریم و طبیعتا اختصاص به شبهه حکمیه پیدا میکنه. اما جواب، دو تا جواب از این استدلال داریم. اشکال اول اینه که شما ما رو به معنای خود ذات مایه، خود موضوع خارجی چرا میگیرید؟ تا بیاید بگید که اسناد لا یعلمون بهش مجازیه، چون خود مایه خارجی بر من معلومه، نامعلوم که نیست، صفت خمریتش بر من نامعلومه. میگیم خب ما رو معنا کن به صفت و عنوان خمریت، این ما رو به معنای موضوع خارجی نگیر، به معنای صفت و عنوان موضوع خارجی بگیر، یعنی صفت و عنوان خمریت. خودش نامعلومه دیگه، این عنوان خمریت که نامعلوم، صفت و عنوان خمریت این مایه خارجی. چرا میگی خود مایه خارجی ما رو میگیری تا اسناد لا یعلمون بشه مجازی؟ ما رو به معنای عنوان خمریت مایه خارجی معنا کن. خب عنوان خمریت، خود عنوان نامعلومه، همونطور که خود تکلیف نامعلومه، خود عنوانم نامعلومه، پس اسناد شد حقیقی، درست که اسناد بشه مجازی. پس تکلیفم اسنادش ما رو به معنای تکلیفم بگیری اسناد لا یعلمون بهش حقیقیه، چون خود تکلیف نامعلومه. عنوان خمریت مایع خارجی هم بگیرید، این عنوان خمریت هم خودش نامعلومه، پس اسناد میشه حقیقی، یکی بر دیگری اولویت نداره. پس ثابت نمیشه که فقط تکلیف و شبهه حکمی منظوره. این یک جواب. پس ما را شما به معنای مایع خارجی و موضوع خارجی خودش نگیرید، به معنای صفت بگیرید. این یک جواب. جواب دیگه اینه که اصلاً ما به معنای تکلیف و حکم بگیرید، بازم اختصاص به شبهه حکمی پیدا نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه تکلیف در شبهه حکمی هم نامعلومه، در شبهه موضوعی هم نامعلومه. اما چه تکلیفی؟ تکلیف فعلی. شما می دونید تکلیف و حکم دو مرتبه داره، یه مرتبه جعل داره، یه مرتبه مجعول. خب ما رو به معنای تکلیف جعل نگیرید، به معنای تکلیف مجعول بگیرید. در شبهه موضوعیه و حکمیه در هر دو تکلیف مجعول لا یعلمون و نامعلومه. پس تکلیف ما رو به معنای تکلیف میگیریم، اما تکلیف دو مرتبه داره، یه مرتبه جعل، یه مرتبه مجعول. بله، جعل در شبهه حکمیه نامعلوم و در شبهه موضوعیه معلوم است، فرق دارن. اما مجعول در هر دو شبهه نامعلوم است. ولی شما تکلیف رو به معنی جعل گرفتید، گفتی اگه تکلیف بگیریم اختصاص به شبهه حکمیه داره. چرا؟ چون در شبهه حکمیه است که تکلیف غیر معلومه. مثلا لحم الارنب نمیدونیم حکم حرمت رو شارع بهش جعل کرده یا نه، اما در شبهه موضوعیه جعل معلومه. مثلا من میدونم خمر حرامه، اما نمیدونم این مایه خمره یا نه. منتها تکلیف رو به معنی مجعول بگیریم در هر دو شبهه نامعلومه. چرا؟ چون در شبهه حکمیه وظیفه فعلی که مجعوله نمیدونیم، چون جعل رو نمیدونیم. مثلا میگه که من در برابر این گوشت خرگوش الان نمیدونم حرمت فعلی به ذمه‌م اومده یا نه. میگیم چرا شک در حکم فعلی داری؟ میگه چون جعل رو نمیدانم. رضا علت عدم علم به جعله. چون جعل رو نمیدونی پس مجعولم نامعلومه دیگه. اما در شبهه موضوعیه میگی نه، جعل رو میدونم، میدونم که خمر و شعر حرام کرده، اما در برابر این مایع خارجی نمیدونم وظیفه فعلیم چیه، یعنی نمیدونم حرمت فعلی دارم یا نه. چرا؟ چون نمیدونم این مایع خمره یا نه. اگه خمر باشه حرمت فعلی هست، اگه نباشه حرمت فعلی نیست. ولذا در شبهه حکمیه مجعول نامعلومه، در شبهه موضوعیه مجعول نامعلومه. پس ما رو به معنای تکلیف هم بگیری، هر دو شبهه میتونه شامل بشه. اینطور است که ما به معنای تکلیف باشد فقط مختص به شبهه حکمیه بشود. خب این عبارت رو تطبیق بکنیم. ثم ان الحديث قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية كالشك في حرمة هذا المايع المردد بين الخل والخمر. حدیث قد يقال، گفته شده که اختصاص به شبهه موضوعیه داره. مثل چی؟ مثل که شک میکنی در حرمت این مایع، این مایعی که مردد بین این که خل یا خمره. دقت کنید، خل جعل و حلیت بهش میدونیم، خمر جعل حرمت رو بهش میدونیم، حکم رو میدونیم، اما خصوص این مایه نمیدونیم داخل در موضوع خله که حلیت داشته باشه یا داخل در موضوع خمره که حرمت داشته باشه. پس حکم این دوتا رو میدونیم، اما این مایه نمیدونیم داخل این موضوع یا این موضوع، شبهه موضوعیه میشه این. و قد یقال به اختصاصی به شبهه الحکمیه، قد یقال که این حدیث اختصاص به شبهه حکمیه داره، که شک فی حرمت لحم الارنب، مثل که لحم ارنب نمیدونم در اسلام جعل حرمت بهش شده یا نه، استعمال دخانیات نمیدونم جعل حرمت بهش شده یا نه. چون نمیدونی حدیث میگه آزاد باش، رفع ما لا یعلمون. آیا اختصاص به فقط همین داره؟ و قد یقال به عمومه لکلیهما، گفته شده که نه، این حدیث رفع هر دو شبهه رو شامل میشه. چه شک بکنی استعمال دخانیات جعل و حرمت بهش شده یا نه، چون یعنی آزادی. چه شک کنی که این مایه خمر یا نه، اگه خمر باشه حرامه، نباشه حرام نیست، گرچه جعل و حرمت بر خمر رو میدونی، اما نمیدونی این مایه داخل این موضوع هست یا نه، در خصوص این مایه آزاد باش. اما اول، کسانی که گفتن اختصاص به شبهه موضوعیه دارد، ببینیم بچه استدلالشون چیه، به چی تمسک کردن. فقط یستدل له به وحدت سیاق لسم الموصول، اینا استدلال، یعنی استدلال میشه برای نظر اول به وحدت سیاق برای اسم موصول. میگن این اسم موصول، این کلمه ما 4 بار در یک سیاق واحد تکرار شده، در 3 جا موضوع خارجی منظوره، در ما لا یعلمون هم پس باید موضوع خارجی باشه. ظاهر حال متکلم از این کلامش که ما رو 4 بار تکرار کرده اینه که در هر 4 جا به یه معنا باشه دیگه، در 3 جا موضوع خارجیه، در این جای 4 هم موضوع خارجی باید باشه، خلافش قرینه میخواد. والله ظاهر اینه که وحدت سیاق هم ظاهر حال متکلم از کلامشه دیگه. اذا المقصود منه فی مزتر رو الیه و نحوه الفعل الخارجی، چون مراد متکلم در این مزتر رو الیه ما اکره و علی و ما لا یطیقون عمل خارجی منظوره، موضوع خارجی، عمل خارجی، چون استراره به عمل خارجی میشه استراره به تکلیف مولا که معنا نداره. از الاسترار لا یکون الا الا ذالک، چون استرار مزتر رو الیه که میگه این استرار نمی باشد مگر به عمل خارجی. شما میگی من مضطرم این عمل انجام بدم، اما تکلیف که مال شما نیست که، تکلیف از مولاست، کار مولاست. شما استرار به کار مولا پیدا کنی معنا نداره که، لا نفس و تکلیف، شما نه استرار به تکلیف مولا که پیدا نمی کنی که، تکلیف کار شما نیست که. ولذا در اون 3 جا عمل خارجی منظوره، موضوع خارجی منظوره، نه حکم. فیحمل ما لا یعلمون علی الموضوع الخارجی ایزن، برای حفظ وحدت سیاق پس مایه در ما لا یعلمون هم حمله بر موضوع خارجی میشه، پس اختصاص به شبهه موضوعیه پیدا میکنه. و یرده، اما این استدلال که تمسک به وحدت سیاق هست رد میشود. ان اسم الموصول فی الجمیع به معنی واحد، آقا اسم موصول در هر 4 جا که ما باشه، مای موصول به معنای واحد استعمال شده، اراده استعمالی واحده، و هو شی و قایته ان مستاقه مختلفون، نهایتا اینه که مستاق این شی مختلفه، موضوع خارجی و فعل خارجی هم شیعه، حکم و تکلیف هم شیعه. حالا در اون 3 جا یه مستاق شی منظور باشه، در این ما لا یعلمون از این ما یه مستاق دیگه یه شی معلوم مراد باشه، مراد جدی مختلف باشه، وحدت سیاق ضربه نمیبینه، وحدت سیاق فقط ایجاب میکنه که اراده استعمالی واحد باشه که واحده. و هذا لا یوجب و هذا لا یوجب سلم وحدت سیاق فی مرحله المدلول الاستعمالی، یعنی این اختلاف در مراد جدی باعث نمیشه که خللی در وحدت سیاق ایجاد بشه، اون هم در مرحله مدلول استعمالی، یعنی اراده استعمالی واحده، مراد جدی متعدده، وحدت سیاق در اراده استعمالی رو میطلبه که واحد باشه که واحده دیگه. پس اختصاص به شبهه موضوعیه نمیتونه داشته باشه این حدیث. و اما ثانی که گفتن اختصاص به شبهه حکمیه داره، فقط یستدل له به ان ظاهر الحدیث ان الذی لا یعلم هو نفس المراد من اسم الموصول، استدلال شده برای اثبات این نظر به این که ظاهر حدیث این است که اونی که غیر معلومه است، ما لا یعلمون، لا یعلمون استناد داده شده به ما، پس ما رو به معنایی بگیریم که خودش نامعلوم باشه تا استناد حقیقی بشه. اونی که لا یعلم هست، اونی که نامعلومه، اون باید خود اون مراد از اسم موصول باشه، یعنی مراد از اسم موصول رو چیزی بگیرید که خودش نامعلوم باشه. خب مراد از اسم موصول رو تکلیف بگیرید خودش نامعلومه، اما موضوع خارجی بگیرید خودش نامعلوم نیست، صفتش نامعلومه. فعلا تقدیر تفسیرهی به تکلیف یصح نسبت و عدم العلم الی، حالا بر فرض این که شما ما در ما لا یعلمون رو تفسیر به تکلیف بکنید. یعنی بیاید بگید مراد از ما تکلیفه. خب اینجا صحیحه نسبت عدم علم به این ما. چرا؟ چون خود تکلیف نامعلومه. بنابراین اسناد میشه اسناد حقیقی. به خلاف ما اذا فسر بالموضوع الخارجی کالخمر. به خلاف اونجایی که این ما رو تفسیر کنید به موضوع خارجی مثل خمر، ذات خمر، ذات این مایه خارجی. فانه لا یصح فیه ذلک. صحیح نیست در این صورت که موضوع خارجی بگیرید نسبت عدم علم به این. چرا؟ چون خود موضوع خارجی بر شما معلومه، نامعلوم که نیست. بلازه باید استناد مجازی بگیرید. بیاید بگید که منظور مثلا خود این موضوع خارجی نیست، صفتشه. خب میشه استناد مجازی دیگه. ولی مجازی نگیری، حقیقی بگیری، این استناد درست نیست. خود موضوع معلومه بر شما. ولذا اینو گفتن که ما رو باید تکلیف بگیریم تا اسناد لا یعلمون بهش صحیح بشه و حقیقی باشه. ولذا اختصاص بشه باید حکمیه پیدا میکنه. از لا معنا لکون ذات الموضوع الخارجی لیسه معلوم. چون معنا نداره که خود موضوع خارجی غیر معلوم باشه، لا یعلمون باشه. خود موضوع که داری میبینی. و انما الذی لا یعلم هو شیء آخر غیر اسم الموصول ای وصف کونی خمرن. اونی که نامعلومه در این مایع خارجی غیر از اسم موصوله. یعنی اسم موصول شما مایع خارجی گرفتی، موضوع خارجی گرفتی. لا یعلمونی که لا یعلمون نیست که. اونی که لا یعلمونه صفت خمریتشه. صفت خمریتش نامعلومه، خودش که معلومه. پس ما رو به معنی موضوع خارجی بگیری، این اسناد حقیقی بگیری غلطه، چون خودش معلومه. ولذا مجبوری که به معنی تکلیف بگیری، اختصاص بشه به حکمیه پیدا کنه. و فیه، اما در این استدلال هم اشکال است. اشکال اول این شد که ما رو به معنای همون صفت موضوع خارجی میگیریم، استدلالش هم درست میشه. ان هذا يتم لو فسر اسم الموصول بنفس المایع الخارجی. این حرف شما در صورتی تمام است که اسم موصول رو تفسیر کنیم و معنا کنیم به خود مایع خارجی، که بیاید بگید که خود مایع خارجی که معلومه، نامعلوم نیست که. و اما لو فسر به عنوان الخمر، ما رو معنا کنیم به عنوان خمریت. خب عنوان خمریت نامعلومه دیگه. فنسبت عدم العلم الیه امر وجیه، نسبت عدم علم به این عنوان خمریت وجیه، قابل قبوله. فان عنوان الخمریه ليس بمعلوم حقیقتا. درست مایع خارجی و این موضوع خارجی بر شما معلومه، داری میبینی، اما اون عنوان خمریت و صفت خمریتش که بر شما معلوم نیست حقیقتا. ولذا اسناد لا یعلمون به این ما به معنای موضوع خارج، به معنای عنوان موضوع خارجی، اسناد حقیقی است و درست صحیح است. پس چه ما رو به معنای تکلیف بگیری، چه ما رو به معنای عنوان خمریت بگیری، هر دو خودش نامعلومه. پس یکی بر دیگری اولویت نداره که اختصاص بشه و یه حکمیه داشته باشه. جواب دوم، سلمنا تفسیر الموصول به تکلیف. حالا قبول کنیم که ما به معنای تکلیف باشه، اما تکلیف همونطور که در شبهه حکمیه نامعلومه، در شبهه موضوعی هم نامعلومه. کدوم تکلیف؟ تکلیف فعلی و مجعول. ولیکن ذالک لا یوجب الاختصاص به شبهه حکمیه. این که ما رو به معنای تکلیف بگیریم که اختصاص به شبهه حکمیه پیدا نمی کنه که. لان التکلیف به معنی الحکم الفعلی الذی یتبع فعلیت موضوعیه لیس بمعلوم فی الشبهه الموضوعیه ایضا. چون تکلیف به معنای حکم فعلی یعنی مجعول که تابع فعلیت موضوعشه، وقتی موضوع در خارج محقق بشه، شرایط در خارج محقق بشه، حکم به فعلیت میرسه دیگه. و فعلیت حکم در شبهه موضوعیه هم نامعلومه. همونطور که وظیفه فعلی، حکم فعلی در شبهه حکمیه نامعلومه، در شبهه موضوعیه هم نامعلومه. پس تکلیف جعل نگیرید که در شبهه حکمیه نامعلومه، در موضوعیه معلومه. مجعول بگیرید که در هر دو شبهه نامعلومه. پس اختصاص به شبهه حکمیه باز پیدا نمی کنه، شبهه موضوعیه را هم شامل می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.